بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. عرض کردیم که صاحب جواهر فرمایشی را فرمودن به نقل از مرحوم وحید بهبهانی که مرحوم وحید بهبهانی از کسانی است که میزان و معیار در تحقق غروب استتار قرص است، از قائلان به این قوله که همینقدر که قرص شمس مستتر شد بر اساس ظاهر اون طایف از روایات که از ازالت شمسو کیا غروب محقق می شود. یک استدلالی جناب وحید بهبهانی دارد غیر از تمسک به روایات، یک استدلالی دارد که عرض کردم که این فرمایش به قیاس اشبه است تا به عنوان دلیل. فرمایشان این است که می‌فهمد اگر ما میزان در تحقق غروب را ذهاب یا زوال حمره مغربیه بدانیم، قهرن باید در طرف طلوع هم که قبل از اینکه شمس طلوع کند حمره‌ای پیدا می‌شود، اون حمره را باز در طلوع شمس در جانب نماز صبح هم دخیل بدانیم. بگیم همون جوری که به ذهاب حمره روز تمام می شود و اول شب تحقق پیدا می کند، به ظهور حمره در طرف صبح باید بگیم هنوز شمس هم طالع نشده، اول اون حمره شمس ظاهر می شود بعد خود شمس طالع می شود، باید در اونجا بگیم به ظهور حمره صبح محقق شده است و دیگه وقتی برای نماز صبح نمانده است. این کلامی است که و چون در طرف نماز صبح ما ظهور حمره را میزان قرار نمیدیم بلکه خود طلوع قرص شمس را میزان قرار میدیم، پس در جانب غروب هم بگیم آقا تحقق مغرب به استتار قرص است، نه اینکه تحقق غروب به ذهاب حمره باشد. پس حمره همون جور که در جانب غروب نقشی ندارد، در جانب طلوع نقشی ندارد، در جانب غروب هم نقشی ندارد، کما اینکه در جانب طلوع ظهور شمس موجب تحقق روز هست، در جانب غروب هم استتار شمس موجب تحقق غروب است. این حاصل فرمایش مرحوم بهبهانی است. صاحب جواهر چهار تا اشکال به ایشان کرده است. بعد ببینیم این اشکالات اولا وارد یا نه. ما در مدعا حرفی نداریم، مدعای مرحوم بهبهانی رو قبول نداریم، همونجوری که صاحب جواهر هم قبول ندارن، دیگران هم رد کردن، ولی اشکالاتی که مرحوم صاحب جواهر کرده ببینیم کدومش وارد هست کدوم وارد نیست. یک اشکالش اینه که خب این دیگه بحثی درش نداریم. شما میفهمید اگر ما معیار را در جانب این طرف حمره بدانیم، در جانب طرف صبح هم باید معیار ظهور و حمره آخر وقت نماز صبح باشد، نه ظهور طلوع شمس. میگه میفرمایند که یک اشکالش این است که اولا این قائل دارد، بله بعضی ها ملتزم شدند به این که همون جوری که در تحقق غروب زوال یا ذهاب حمره دخیل است، در طرف صبح هم گفتن ظهور این حمره علامت این است که صبح داخل شده است، دیگه وقت شب تمام و نماز صبح دیگه در اون موقع قضا می شود. این حرف را یک عده ملتزم شدن. اون کسانی که ملتزم شدن کیا هست؟ یکی شهید ثانی در مقاصد العلیه، یکی فاضل هندی در کشف اللسام، و عبارتی هم از فقه الرضا صلوات الله و سلام علیه که حالا منسوب است به حضرت، در اونجا دارد که آخر وقت الفجر ان تبدل حمره فی افق المغرب. اینجا ببینید معیار در آخر وقت صلات صبح را ظهور حمره در افق مغرب دانستن، چون اینجا هم باز برعکس میشه، اول حمره در طرف مغرب ظاهر میشود بعد در طرف مشرق. لذا ظهور حمره مغربیه را علامت به اصطلاح طلوع صبح میدانند و علامت دخول روز میدانند. و همچنین روایتی هم است در دعایم الاسلام از حضرت صادق سلام الله علیه، اول صلات الفجر اعتراض الفجر فی افق المشرق، که همون فجر صادق هست، و دوم و آخر وقتها ان یحمر افق المغرب. پس بنابراین اشکال اول بر صاحب جوار اینه که هم قائل داریم که ملتزم شدن اونایی که در این طرف به زوال یا ذهاب حمره، در اون طرف هم به ظهور حمره ملتزمن، به این که آخر وقت صبح ظهور حمره است نه طلوع شمس. ثانیاً دو تا روایت هم که عرض کردیم، این دو روایت هم حالا به عنوان مؤید میخواین قرار بدین، به عنوان دلیل میخواین قرار بدین، به هر حال این دو روایت هم معیار را در دو جانب حمره قرار داده است، نه استتار قرص را دلیل بر ظهور به اسلام غروب میداند، نه ظهور شمس را معیار قرار داده است، بلکه حمره زوالن در جانب غروب موجب به اسلام طلوع ظهور مغرب است و ظهورن در جانب صبح علامت این است که دیگه وقت فجر تمام شده است و روز داخل شده است. هذا اولا. این اشکال اول که دیگه اشکال در حقیقت نیست، میخواد بگه قائل دارد، ما هم قبول داریم، بله بعضی هم قائل هستن، حالا این قول درسته یا نه رو کار نداریم فعلا، بحثش شد دیگه در جانب مغرب. الا مل کلام اینه که مرحوم بهبهانی در حقیقت قائل به تلازم است بین طرفین، یعنی اگر این طرف معیار رو حمره قرار دادی، اون طرف هم باید معیار حمره باشد در طرف صبح، و اگر در طرف صبح طلوع شمس میزان قرار داده شده که مشهور قطعا این را قائلن، در این طرف هم استتار و قرص را باید میزان قرار بدید، نه اون چیزی را که شما ادعا کردین که عبارت باشد از زوال یا ذهاب حمره. اشکال دوم که این اشکال دوم را ما روش حرف داریم، صاحب جواهر میفرماید که میفرماید ما بین الحمرتین از نظر وضع هیوی میتوانیم فرق قائل باشیم، و اون اینه که ایشان از جمله لعن المشرق مطلع على المغرب، یعنی مشرف على المغرب، یک استفاده کرده است که این استفاده ببینیم اگر درسته یا نه. ایشان فرمودن بر اساس این بیان که در روایت آمده است استفاده می شود که مشرق خلاصه اشراف بر مغرب دارد، مشرق اشراف بر مغرب دارد و نسبت به مغرب ارتفاع دارد. خب پس بنابراین چون اشراف و ارتفاع دارد، ما می توانیم حرفی را در حمره مغربی قائل بشویم که در حمره مشرقی قائل بشویم که در حمره مغربی این حرف رو نمیتونیم قائل بشویم. فلذا حمره مشرقی زوالش را در طرف روز علامت تحقق و غروب میدانیم، ولی حمره مغربی را در طرف صبح علامت پایان وقت صلات فجر و صلات صبح نمیدانیم. این تفاوتی میتونه باشه، ولی ملازمه را از این جهت قبول نداریم که مشرق اشراف بر مغرب دارد و ارتفاع بر مغرب دارد. اینم اشکال دومشان. در صورتی این ملازمه را ما میتونیم بپذیریم که هیچ یک از مشرق و مغرب بر دیگری ارتفاعی نداشته باشد، اگر متساوی باشن از نظر وضع خارجی. در این صورت همون حرفی را که شما در جانب غروب میزنید که زوال الحمره را اگر قائل بشید، باید در طرف صبح هم ظهور حمره مغربیه را علامت دخول روز بدانید. ولی وقتی که بینشان تفاوت است که جانب مشرق ارتفاع بر جانب مغرب دارد، ما حمره زوال حمره مشرقیه را علامت تحقق غروب میدانیم، ولی ظهور حمره مغربیه را علامت وجود روز و دخول روز نمیدانیم. پس منشأ اختلاف در این نظر که بسیاری از فقها این رو کار رو کردند به خاطر این است که از این روایت این معنا استفاده می شود و بر اساس این می توانیم بین الحمرتین فرق بگذاریم غروباً و طلوعاً. اینم بیان دوم ایشان. بیان سوم و اشکال سومی دارن و اون این است که فرمایش شمای وحید بهبهانی اجتهاد در مقابل نص است. ما در رابطه با غروب این همه روایات داشتیم که معیار و میزان را زوال یا ذهاب حمره قرار دادن در طرف روز، ولی از اون طرف در جانب طلوع اصحاب این را اعتنا نکردند. چرا؟ برای خاطر این که در رابطه با طلوع ظهور حمره رو میزان نمیدانن، در جانب طلوع فقط طلوع شمس و قرص شمس را معیار قرار دادن. این اجتهاد در مقابل نسه، برای خاطر این که اصحاب که این کار را کرده اند بی دلیل که نبوده، این مقدار هم که اینا توجه داشتن معلوم شد که پس روایاتی بوده است در اون جانب که معیار در طرف نماز صبح را چی قرار دادن؟ آقا طلوع قرص شمس، نه ظهور حمره. تا قرص شمس ظاهر نشد وقت برای صلات صبح باقی است. این هم اشکال سوم. اشکال چهارمشان فرمایشی است که از صاحب ریاض نقل میکند صاحب جواهر، که این فرمایشی که از صاحب ریاض نقل میکند فرمایش متینی است و اون این است که مرحوم صاحب ریاض در این چاپای جدید جلد 3 صفحه 68 مطلبی دارند و اون این است که میفرمایند ذهاب الحمرت من المشرق علامت على تيقن الغروب و انقطاع استصحاب عدمه فلا يرد النقض بظهور الحمرت المغربيه بالنسبه الى الطلوع. خب ایشان چی میفرمایند در اینجا؟ میفرمایند صاحب ریاض اینجا میفرمایند که ذهاب حمره از جانب مشرق این علامت بر این است که یقینا غروب محقق شده است، فلذا ما روایات استتار را ذهاب الحمره را در حقیقت کاشف و مفسر و شارح روایات استتار قرص قرار دادیم. چرا؟ گفتیم آقا معیار استتار قرصه، ولی ما چجوری بفهمیم، ما چطور بفهمیم ذهاب چی به اصطلاح استتار قرص شده یا نه؟ راه فهمیدن ما یک راهی باید امام سلام الله علیه بیان کند که هم به درد اونایی که کوهستان نشینن به درد بخورد، هم اونایی که در زمین سهله وجود دارن اونا هم باید استفاده کنند، به درد همه، یعنی علامت عمومی باشد نه اینکه علامت اختصاصی یک گروه باشد. مثلا در رابطه با به اصطلاح زوال یک علامت عام هست، یک علامت هم در روایات وارد شده فقط به درد اهل عراق میخورد، به درد کسانی که در جای دیگه زندگی میکنند به درد اونا نمیخورد، اشاره ای هم کردیم. خب علامتی که امام سلام الله علیه که به درد عموم بخورد همینه که شما ذهاب الحمره اگر شد یا به تعبیر زوال الحمره شد دیگه یقینا استتار قرص حاصل شده است، چون این حمره بعد از استتار پیدا می شود. وقتی این حمره از بر رفت یقین دارید که به این که به هر حال قرص مستتر شده است. خب مرحوم صاحب ریاض می فرماید که ذهاب الحمره از مشرق علامت این است که شما یقین کنید غروب محقق شده است و دیگه نمیتوانید استصحاب عدمی جاری بکنید، به این که بگین مثلا آقا یک ساعت قبل که غروب نبود الان شک داریم غروب محقق شده، یا نه استصحاب عدم کنیم، یا استصحاب وجودی اگر اینجا تعبیر میشد بهتر بود، به این که بگیم آقا ما تا این لحظه یقین داشتیم که روز بوده است الان شک داریم که روز باقی است، یا نه استصحاب بقای روز بکنیم، حالا استصحاب عدمی یعنی عدم الغروب، یا استصحاب وجودی بقای یوم داشته باشیم. این استصحاب با وجود یقین به دخول غروب و تحقق غروب دیگه جا ندارد. چرا؟ چون در اینجا نقض یقین به یقین شده است، نه نقض یقین به شک. شکی نمیماند ذهاب الحمره یا زوال الحمره اگر تحقق پیدا کرد یقینا شمس مستتر شده از قرص شمس و یقینا غروب تحقق پیدا کرده است، نقض یقین به یقین دیگه شکی برای ما نمیماند. خب این در جانب غروب هست، ولی نسبت به جانب طلوع شمس میفرمایند اینجوری نیست، نمیتونید نقض بکنید. صابریاز فرمود است شایدم فرمایش صابریاز در حقیقت ناظر باشد به کلام نه خصوص وحید بهبهانی، کسانی که خواستن بین حمرتین ملازمه قائل باشن، به این که بگن اگر اینجا حرفی را راجبه و اعتبار را به حمره مشرقی قرار دادید، باید در جانب صبح هم معیار و اعتبار به حمره مغربیه باشد. اگر معیار حمره هست، اگر میزان خود قرص شمس است، در جانب این شما باید قرص شمس را معیار قرار بدید. پس هر چیزی که در جانب مغرب معیار قرار داده شده، مرحوم صاحب ریاض میفرماید هیچ دلیلی بر این که در جانب طرف صبح هم همون رو معیار و میزان قرار بدیم نداریم. در جانب غروب، چون ذهاب حمره یا زوال حمره علامت تیقن تحقق غروب هست، پس چنین است، لذا ما در اینجا زوال الحمره را میزان و معیار قرار میدیم برای تحقق غروب. ولی در طرف صبح میفهمن این معنا نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در جانب صبح اگر ما فرض کنین وضعی شد که شک کردیم در این که آیا شمس طالع شده است یا نشده است، اونجا ما میتوانیم، چون یقینه به اصطلاح یعنی چیزی که قاطع یقین ما باشد قهرن در جانب صبح وجود ندارد. چه چیزی موقعی با سبب شد که ما بگیم یقینا شمس قرصش طالع شده است؟ پس بنابراین در اون طرف چون ما چنین چیزی نداریم، ادعای صابریاز است، چون چنین چیزی نداریم لذا در جانب صبح ظهور و حمره را علامت طلوع شمس نمیتونیم قرار بدیم، ولی در جانب مغرب زوال و حمره را علامت غروب شمس میتوانیم قرار بدیم. برای خاطر اینکه ظهور و حمره معناش این نیست، چون گاهی از اوقات حتی شمس هم که طالع میشد باز حمره هنوز اوائل امر هنوز حمره هست. پس حمره بود و ظهورش در جانب طرف صبح دلیل نمیشود بر اینکه شمس الان طالع نشده هنوز. نه، در اونجا ممکن است حتی بعد از طلوع هم اوائل طلوع جوری است که حمره مقداری باقی مونده است ازش تا کاملا ظاهر بشه و دیگه حمره نماند، همه جا به صورت بیاض دیده بشود. پس این چون این تفاوت هست، در جانب صبح شما حمره را معیار برای دخول ظهور شمع و دخول روز ندانید، ولی در طرف حمره مشرقیه در طرف غروب او رو میتوانید زوالش را علامت استتار و قرص کاملا بدانید. این بیانی هم هست که به عنوان رد چهارم مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده است، رد فرمایش مرحوم بهبهانی. این بیان چهارم فرمودن از مرحوم صاحب ریاض هست. حالا ما در بین این چهار جواب و چهار اشکالی که مرحوم صاحب جواهر بر وحید بهبهانی فرموده اند نسبت به این اشکالات حرفی داریم. خوب دقت بفرمایید. اما کلام اول ایشان، اون که دیگه بحث به حساب نقل قول هست، اون دیگه درش تردیدی نیست. بله، مرحوم فاضل هندی از کسانی است که ملازمه را قبول کرده است. شهید ثانی این ملازمه را قبول کرده است. دو تا روایت هم به عنوان مؤید آوردن. اون روایت ها هیچ کدومشون از نظر سند اعتبار ندارد، فقط به هر حال دلالتشون رو باید دید. این راجع به بیان اولشون ما حرفی نداریم. بله، خب یک عده از آقایان هستن که ملتزم هم شدن به این حرف، چون این طرف معیار را حمره مشرقی دانستن، اون طرف هم معیار صبح را حمره مغربی قرار دادن. و اما وجه دومی که ایشان فرمودن، این وجه دوم مورد اشکال واقع شده است. بعضی از اکابر هم اشکال کردن، از اکابر محققین می فرمان آقا این چه حرفیه که ما بگیم که به اصطلاح مشرق بالاتر است از مغرب؟ وضع زمین خب واضح است که به صورت کره هست. این کرویت زمین معناش این نیست که پس بنابراین در جایی که الان ما واستادیم مشرق خود مشرق ارتفاع داشته باشد نسبت به مغرب. این اصلا گفتنی نیست. این حرف اگه این حرف رو بگن اصلا مخصوصا با علوم جدید اصلا قابل قبول نیست این کلام. خب پس چیست که در روایت تعبیر شده است به این که مشرق اشراف دارد بر مغرب؟ مراد اون بیانی که امام سلام الله علیه در اونجا فرمودن عرض مغرب نیست، که عرض مغرب به هر حال تا طوری باشد که به شمس بر او چی باشد. مراد از مشرق در روایت که آمده است، عرض مشرق عرض کردم نیست، مراد ناحیه مشرق از خود فلک هست. این حرف درستیه. شما ببینید، شما در به اصطلاح جایی که قرار دارید، اول حمره مشرقیه رو میبینید. حمره مشرقیه اشراف بر حمره مغربیه دارد. این حرف بسیار متینی است. بله، اول حمره مشرقیه ظاهر می شود، این کم کم ارتفاع پیدا می کند تا اینکه زائل می شود یا میاد ان قیمت راس رد میشه، بعد حمره مغربیه است. اینجوری نیست که همزمان با حمره مشرقیه حمره مغربیه باشد. اول حمره مشرقیه است، ارتفاع پیدا می کند، بعد موازی او در جانب مغرب حمره پیدا می شود. پس بنابراین اشراف حمره مشرق بر مغرب به این معناست که حمره مشرقیه اشراف بر حمره مغربیه دارد، نه اینکه زمینی که جانب مشرق هست ارتفاع داشته باشد از زمینی که در جانب مغرب هست. شما اگر کرویت عرض را نگاه بکنین، این بحث یک جای خاص که نیست، که این بحث برای کل کره زمین هست. و اینجا اینجوری نیست که بگیم آقا کره زمین قسمت مشرقش ارتفاع دارد بر قسمت مغرب. خب حالا اگه کمی جلوتر رفتیم چجوری میشه؟ بعضی جاها ممکنه اونجاها کوهستان باشد، اینجاها مثلا زمین هموار باشد. اینجا باید برعکسش بگیم، که اینجا باید بگیم مغرب اشراف دارد بر مشرق. این را امام سلام الله علیه یک بیانی حضرت باید معنا کنیم کلام حضرت را، که به هر حال مطابق امام چون واقع بینن، اگر بیانی هم دارن واقع، اونی که واضح هست و بلا اشکال هست این است که حمره مشرقیه از این باب که اول او ظهور پیدا می کند و اول او در مرعا و منظر قرار می گیرد، بعد حمره مغربیه هست، قهرن می توانیم این چین حرفی بزنیم که بگیم آقا حمره مغربیه مشرقیه اشراف بر حمره مغربیه دارد. این حرف متنی نیست و مطابق واقع هم هست. پس این فرمایش دوم ایشان بر اساس یک کلامی است که واقعیت ندارد، و از اساس کلامش هم این بود که، یعنی فرمایش مرحوم صاحب جواهر، که زمین مشرق را بالاتر از زمین مغرب بدانند. این حرف گفتنی نیست. سابقا ممکن بود بعضیا بپذیره، ولی الان حتی نه اونم در بلاد مختلفه. اینجوری نیست که همه جا اینجوری باشد. از جهت نزدیک به خط استوا بودن و قرب و بعد به خط استوا، اینا همش تغییر میکنند، یکسان نیست. باشه، ولی نه، اینا هیچ کدومش دلیل نیست برای اینکه زمینی که در مشرق است اعلا باشد از زمینی که در مغرب. این هم چه حرفی رسند قابل قبول نیست. و اما وجه سومی که ذکر کردن، وجه سومشون که عرض کردیم این اجتهاد در مقابل نص، این وجه را قبول داریم. بله، ما وقتی که کما اینکه در دو سه روز قبل هم عرض کردم، چه اشکالی دارد که شارع مقدس در جانب غروب میزان را ذهاب و زوال و حمره بداند، ولی در طرف نماز صبح حالا بگیم تعبیر ارفاق هم بیارین، تسهیلا للعباد و مکلفین، خداوند تبارک و تعالی خود ظهور قرص شمس را معیار قرار بدهد، چه اشکالی دارد؟ این چه چیزی خراب میشه؟ بعد به تعبیری که عرض کردم که چه ملازمه عقلیهی بین این دوتا حرف است که هرچی را اینجا شارع فرموده است اونجا باید همین را بیان کند، ابدا ملازمه وجود ندارد. ما مثلا الان نگاه کنیم اونه که در بحث وقت مغرب تازه میگیم، بعضی قائلن که مثلا برای وقت مغرب، مثلا وقت قضا او همینی که در عامه متعارف است که بعد تقریبا یک ساعت و نیم بعد از مغرب که نماز عشاء رو میخوانن، میگن بعد از این اگه کسی نماز مغرب بخونه باید قصد قضا کند. حالا ما در این مقدار از وقتها اختصاصی فضیلت اینا رو که داریم دیگه، اینا رو بر اساس چی شارع مقدس قرار داده است و یقینا هم حکمتی درش هست. بعض از روایات هم اشارت و مایی با اون حکم هم شده است، ولیکن دلیلی بر این ما نداریم که هر چی راجع به اینجا گفتن حتما باید راجع به اونم بیان کنن. نه، چنین دلیلی ما نداریم. اما وجه چهارمی که از صاحب ریاض بیان کردن، نقلی که از مرحوم صاحب ریاض کردن، فرمایش درستی است، ولی برداشتی که از کلامی ایشان کرده، اون برداشتم جای حرفه. چطور؟ چون ایشان تعبیرشان عبارت صاحب جواهر رو بخونم، ایشان در اونجا می‌فرمایند که ذهاب الهمرت من المشرق علامتون علا تیقن الغروب. تیقن الغروب یعنی علم به غروب، علامت علم به غروب هست. اولا علم از صفات نفسه، این که علامت خارجی ندارد، اصلا یک از صفات نفسانی که دیده نمی شود. یکی یقین دارد، یکی زود باوره، یکی دیر باوره، یکی وسواس پیدا می کنه. حتی ذهاب الهمرتین هم بشه بازم تردید داره که وقت داخل شده یا نه. خب هر کسی اگه مبتلا شد به این وساوس قهرن، اینجور نیست که به زوال و ذهاب همره اکتفا بکند. نگاه هم میکنه میبینه همره ای نیست، ولی معذاله بازم نمیتونه بیسته نماز بخواند. مثل در باب طهارت نجاست که خب خیلی دیگه وسواس رایجی هستن، نجسی نمیبیند ولی فکر میکند یک به شیء نجسی مثلا به او اصابت کرد. اینایی که بندگان خدایی که مبتلا میشن اینجوریه. خب این صفات نفس که امور خارجیه که علامت اونها نیستن، اینجا ظاهر عبارت رو گرفته ایشان یعنی مرحوم صاحب جواهر و تعبیر این که علامتون علا تیقن الغروب، یعنی این که یقین کردن شخص مسلی بر تحقق غروب. علامتش چیه؟ علامتش اینه که ذهاب الهمره بشه. عرض کردم ذهاب الهمره بشود، ولی بعض از افراد چون وسواس دارن همچی یقینی براشون حاصل نمی شود. کمان که از این طرف بعضی خیلی زود باورن، همین مقدار که مثلا فرض کنید قرص شمس مستتر شد و یک مقداری هم حمره هنوز هست، چون گفتیم تمام جوانه به هر حال اون ربع فلک باید از بین برود، بنابر متبادر از کلمه ذهاب الهمره یا زوال الهمره. اگر اینه یه مقداری که مثلا حمره از بین رفت، میگه آقا وقت مغرب قطعا داخل شده است، دیگه اینجوریه. پس بنابر این عبارت مرحوم صاحب ریاض چی میخواد از این بیان بفرماید؟ ظاهرا این فرمایش اگر ما بخوایم فرمایش صاحب ریاض رو معنا کنیم، معناش باید این باشد که آقا میزان در طرفین، هم در طرف به اصطلاح غروب و هم طرف طلوع به خود قرص شمس است. یعنی همون بیانی رو که ما در سابق در جمع بین روایات گفتیم، معیار را در طرف غروب به استتار به اصطلاح معیار را به غروب می‌دانیم در طرف به اصطلاح مغرب و طلوع شمس می‌دانیم در طرف روز. ولیکن علم به این غروب و طلوع قرص شمس غالبا خیلی آسان نیست، چون الان خب اینایی که در شهرها زندگی میکنن که واقعا امکان استتار قرص واقعش نیست، نه در جانب صبح ما میتونیم طلوع قرص شمس رو ببینیم، نه در جانب مغرب میتونیم غروب قرص شمس رو ببینیم. در خیلی از اوقات که هوا ابر و امثال ذالک است که باز اونم مشکله. در خیلی بلاد که مردم در کوهستان ها و مانع و حاجب طبیعی دارن، کوه آمده جلوشان و نمیتونن به هر حال با او ببینن. خب این عدم تحقق غروب و طلوع قهرن مورد استصحاب بوده از این جهت، یعنی استصحاب عدمی را ما، یعنی میخوایم بیان فرمایش صاحب ریاض را عرض بکنم، هم در طرف روز ما میتونیم عدم غروب را استصحاب کنیم، استصحاب عدمی، هم در جانب طلوع میتوانیم عدم طلوع را استصحاب کنیم. میگیم آقا یک روز قبل که طلوع شمس نبود، الان شک داریم که طلوع شمس شده یا نه، استصحاب عدم میکنیم. در اون طرف هم میگیم آقا یک ساعت قبل، نیم یک روز قبل که به اصطلاح استتار قرص نبود، الان نمیدانیم استتار قرص هست یا نه، استصحاب عدم به استتار قرص میکنیم در اون طرف. این معنا هست. ولی آیا استصحاب اصطلاحی مراد است؟ نه، ملاک استصحاب که بیان است به هر حال اون به حکمتی که در چون استصحاب را از اصول محرزه میدانند، این نزدیک است به عنوان این که بگیم ما یک اصل عقلایی داریم در اینجا، چیزی که قابلیت یک بقایی را داشته است و اگر ما شک در بقا بکنیم، عقل انسان میگه مادامی که علم به مانع و زا مزیل پیدا نکردید، میگید اون باقی است. لذا اوغلا هم همینجور بنا رو بر بقا میگذارن. مثلا منزلشان روز که آمده، حالا احتمال عقلی هست که مثلا زلزله آمدهش از بین برود یا مثلا یه چیزی بیاد خراب بکنه فلان اینا، ولی به این احتمالات اعتنایی نمی کنن، اوغلا اعتنا نمی کنن. اوغلا چیزی را که قابلیت بقا دارد بنا رو بر این میذارن که هنوز باقی هست. خب بنابر این مرحوم صاحب ریاض نظرشان به این معناست که اگر تعبیر به تیقن عبارت چنین بود که الهمرتو علامتون للغروب، به معنای این که یعنی عبارت ایشان بود لتیقن علامتون علا تیقن الغروب، مراد ایشان از این که فرمودن علامتون لتیقن الغروب، علا تیقن الغروب، نه اون یقینی که صفت نفسانی است، او رو نمیخوان بیان کنن، میخوان بفرمایند که یعنی علامت است برای خود غروب، نه برای به اصطلاح تیقن غروب. این اشکالی هم است که باز خود صاحب جواهر بر مرحوم وحید بهبهانی کرده است. خب ما باشیم و این بیان، خب ظاهرش همینه، بله یقین صفت نفسانی است و صفت نفسانی شیء خارجی علامت برای وجود این صفت نفسانی قرار نمیگیره. لذا ذهاب حمره کجا میتونیم بگیم آقا اگه ذهاب حمره شد، اگر علامت برای صفت نفسانی باشه، یعنی همه افراد باید یقین کنند به استتار قرص، آیا اینجوری هست خارجن؟ ابدا. میبینید دو نفر در یک جا هستن با یک وضع متساوی، معذاله یکیش یقین پیدا میکنه یکی دیگه یقین پیدا نمیکنه. پس هیچ وقت نمیتونیم بگیم ذهاب الحمره علامت است. پس وجه صحیحش اینه که صاحب جواهر میفرماید بگیم علامت است برای نفس غروب، نه برای تیقن غروب. پس عبارت ایشان که فرمودن ذهاب الحمره من المشرق علا علامتون علا تیقن الغروب و انقطاع استصحاب عدمه، این جمله و انقطاع استصحاب عدمه خیلی کمک میکنه ما را در فهم معنا و مراد از تیقن الغروبی که در عبارت صاحب ریاض آورد. صاحب جواهر خوب التفات فرمودند به این که بله شیء خارجی نمیشود علامت برای وجود یا عدم صفت نفسانی بشود، این حرف خوبیه، اما این قسمت فرمایش صاحب ریاض را دقت نفرمودند که مراد ایشان که وقتی و عطف میگیرند و انقطاع استصحاب عدمه، این ناظر به اون اصل اوغلایی است. کدوم اصل اوغلایی؟ اون اصل اوغلایی که اگر شیء استعداد بقا را داشته باشد تا زمانی که علم به خلافش پیدا نشود میگیم اون هست، این معنا رو میخواد بگه. منظور از این استصحاب، استصحاب متعارف هم نیست که همه مردم هی بیان استصحاب بکنن، استصحاب بقای روز رو بکنن در این طرف یا از اون طرف استصحاب بقای شب رو بکنن، این مرادشان نیست، بلکه منظورشون از این استصحاب که فرمودن استصحاب انقطاع استصحاب عدمه، یعنی استصحاب به معنای اصل اوغلایی که اوغلا دیگه بعد از ذهاب حمره دیگه بنا رو بر این نمیذارن که هنوزم روز باشد مگر شخص وسواس باشه، یا در این طرف وقتی به اصطلاح قرص شمس قبل از ظهر شمس به اصطلاح اون حمره پیدا شد دیگه باز نمیان هی بگن آقا به هر حال این ادامه دارد و هنوز استصحاب عدم طلوع شمس ما بکنیم. استصحاب نه استصحاب اصطلاحی ها، بلکه مراد از این یعنی اون بناء اوغلا برای اینکه شیء که قابلیت بقا را دارد مادامی که برخلاف اود حجتی براش نیامده باشد بنا را بر بقای همون شیء میگذارند. خب اینجا اشکال بر صاحب ریاض از نظر ما با این بیانی که عرض کردم که باز مجددم عرض میکنم، این بیان ناظر بین است که اشکال بر صاحب ریاض وارد نیست و بیان صاحب ریاض در اینجا تمام است و صحیح است، و اون اینه که بگیم آقا معیار در طرفین گرچه به غروب و طلوع است ولیکن علم به این دو غالبا غیر میسر است اولا، و عدم تحقق طلوع و غروب این قابلیت استصحاب را دارد، لذا شارع در جانب غروب حکم به این فرموده است که تأخیر کنیم مغرب را تا زوال حمره از باب این که ما نماز را قبل الوقت نخوانیم، و از اون طرف بدون حجت، و از اون طرف حکم فرموده است در جانب طلوع به این که اتیان به نماز صبح تا طلوع شمس اشکال ندارد و جائز هست، به لحاظ این که اصل اوغلایی دلالت بر بقای وقت دارد در این طرف صلات صبح. پس شارع در طرفین بر اساس اصل اغلایی حکم فرموده است، یعنی استصحاب بر بقای وقت. پس شارع حکم بر طبق این اصل اغلایی کرده، نه اینکه شارع بخواد بگه که شما عمل بر طبق استصحاب بکنید، کاری به عمل بر طبق استصحاب ندارن. پس نظر به حکم ظاهری و حکم مستفاده از استصحاب نیست، بلکه ناظرن به اینکه شما حکمت استصحاب رو در اینجا جاری بکنید. مقتضای وجود حکمت استصحاب که از اون امر قبل که مستحکم بود و متیقن بود برای شما، به مجرد احتمال رفعیت نکنید. پس اینش بیان چهارم و اشکالی که بر مرحوم صاحب ریاض کرد، اشکال وارد نیست. خب این که صاحب ریاض علامت یقین قرار داد یا مثلا علامت خود غروب باشد که صاحب جواهر اشکال به مرحوم صاحب ریاض کرد، این اشکال هم ظاهرن وارد نیست، برای خاطر این که صاحب ریاض نمیخواد علامت برای صفت یقین قرار بدهد کما توهمه صاحب جواهر، بلکه برای خود غروب است. اگر تعبیرم به یقین کرده است، برای خاطر اینه که حصول این علامت علت و منشأ می شود برای یقین. ذکر منشأ فرموده است، حصول این علامت که ذهاب الحمره باشد یا زوال الحمره باشد، منشأ می شود که آدم یقین کند به استتار قرص، یقین کند به استتار قرص. و صلی الله علی محمد و آله. حالا یک تتمه مونده است که دیگه وقت نمیشنوم.